على أحد من
أوليائه. ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اختصاص بسته‌های ویژه حمایتی به بازنشستگان تأمین اجتماعی، وزیر رفاه. این بسته‌ها در قالب‌های مختلف است که درباره جزئیات آن به زودی اطلاع رسانی می‌شود. رشد 8% صادرات صنایع نساجی و پوشاک. وزارت صمت، راه اندازی 405 واحد تولیدی راکد دیگر امسال در دستور کار است. میهمان ناخوانده دوباره در آسمان کشور، ورود توده گرد و خاک به کشور از عراق و افزایش بی سابقه قیمت بنزین در آمریکا، بالاترین نرخ تورم در 40 سال اخیر آمریکا ثبت شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر پیامبر نور و رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم، خانم ها، آقایان. من ریحانه مجدل حسینی هستم و خبرهای بامدادی امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. رئیس جمهور گفت هیچ واحد تولیدی نباید به هیچ وجه و با هیچ بهانه‌ای تعطیل و یا روند کاری آن با اخلال مواجه شود. آقای رئیسی در نشست هیئت دولت افسود پیشرفت امور کشور در گروه تصمیمات و اقدامات به موقع، کارشناسانه، مقتدرانه و پیگیری مجدانه است و هر گونه سستی در انجام مسئولیت کار را با وقفه مواجه می‌کند و حصول نتیجه مطلوب را به تأخیر می‌اندازد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به جایگاه و توانمندی علمی کشورمان تأکید کرد با توجه به درخواست سران کشورهای دوست در منطقه و فرامنطقه، اقدامات لازم برای صدور محصولات دانش بنیان به این کشورها با جدیت پیگیری شود. اختصاص بسته‌های ویژه حمایتی به بازنشستگان تأمین اجتماعی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت با توجه به دستور رئیس جمهور در خصوص دغدغه برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی، مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف که جزئیات آن به اطلاع می‌رسد برای آنها در نظر گرفته شود. آقای عبدالملکی افسود معیشت بازنشستگان به ویژه افرادی که دریافتی آنها حداقل است از اولویت‌های دولت است. رشد 8% صادرات صنایع نساجی و پوشاک. سرپرست دفتر صنایع مصنوعات و پوشاک وزارت صمت گفت سال گذشته صادرات صنعت نساجی و پوشاک از نظر وزنی 8% و از نظر ارزشی 6% رشد داشته. خانم مهرابی با اشاره به فعالسازی حدود 200 واحد راکد نساجی و پوشاک در 3 سال گذشته گفت امسال هم فعالسازی 405 واحد راکد در دستور کار است که 138 واحد آن با پیشرفت 80% راه اندازی می شود. پیگیری اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور. آقای رحمانیان، قائم مقام این سازمان، گفته تکالیف قانونی دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی در حال بررسی است و قرارگاهی نیز به همین منظور تشکیل شده.
دستگاه‌های مختلفی تکالیف برایشون مشخص بوده. سازمان بازرسی کل کشور این کار رو که انجام داد این بود که کل تکالیف قانونی دستگاه‌هایی که در این قانون آمده احصا کرد و در یک ظرف زمانی مشخصی که آخرین مهلتی که ما مشخص کردیم خرداد ماه هست به همه دستگاه‌های زیربط ابلاغ کرده که البته تعدادی از اونها پاسخ دادن، به تعدادی از اونها هنوز پاسخ ندادن. تا پایان خرداد ماه بایستی به ما پاسخ میدادن. ما تا فراتر از اون برخی از دستگاه ها بایستی دستورالعمل ها و آیین‌نامه هایی را وضع می کردن، از جمله وزارت بهداشت، که تا الان از جانب وزارت بهداشت پاسخی مبنی بر این که آیین‌نامه ها و دستور عمل های مرتبط را وضع کردن و تصویب کردن و در حقیقت به امضا مقامات زیر رفت رساندن به سازمان بازرسی کل کشور واصل نشده. وزارت راه و شهرسازی هست که اونم باید آیین‌نامه های مرتبطش رو وضع میکرد و همچنین شورای عالی بیمه، حمایت های بیمه ای که در این قانون پیش بینی شده. به همین جهت ما در سازمان بازرسی کل کشور قرارگاه رو تشکیل دادیم. در این قرارگاه همه معاونت های سازمان زیمتر هستند. عملکرد دستگاه های اجرایی دولتی و حاکمیتی که مرتبط با اجرای قانون هست مورد بحث قرار میگیره.
خانم الهیان نماینده مجلس هم از تخلف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد. به گفته او بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای دریافت تسهیلات وجود یک ضامن کافی است، اما در برخی موارد بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و دو تا سه ضامن می‌خواهند که خلاف قانون است.
بعضن بعضی از دستگاه ها تو این زمینه متاسفانه خب عمل کرده مورد قبولی رو حالا خواهیم نمره بدیم اون نمره 20 رو نمیگیرن. مثلا بحث بانک ها که چندی پیش هم جناب آقای دکتر رئیسی در جلسه هیئت دولت اعلام کردن، در بحث تسهیلاتی که قراره اختصاص بدن به خانواده ها، به زوج های جوان، مطابق قانون عمل نکردن. در قانون یک ضامن ضروری هست و لحاظ شده و ذکر شده، اما بعضن بانک ها سلیقه ای عمل میکنن و دو تا سه ضامن میخوان که این خلاف قانون هست. اینجا باید به هر حال سازمان بازرسی کل کشور که ورود کردن و به حمدالله قرارگاهی هم تشکیل شده خیلی دقیق این مواد رو پیگیری میکنن و رصد میکنن و تذکرات لازم رو به دستگاه ها میدن.
ثبت نام نهضت ملی مسکن سال آینده هم انجام می شود. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت تا پایان سال تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف به بهره برداری می رسد. آقای محبت‌خواه افسود سال آینده هم پایگاه اینترنتی نهضت ملی مسکن برای ثبت نام باز خواهد شد. وی گفت در مرحله اول ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن 5.5 میلیون نفر ثبت نام کردند که نتیجه پالایش متقاضیان به زودی اعلام می شود. فروش کیلویی نان در استان تهران در دست بررسی است. آقای عسگری معاون اقتصادی استاندار تهران گفت فروش کیلویی نان مزایا و معایبی دارد، اما به شکل آزمایشی در حال رصد است.
اگر تصمیم گرفته بشه در ستاد آردنان کشور و ستاد تنظیم بازار کشور، به طور طبیعی برای همه یکسان خواهد بود. البته این طرح داره هنوز سبک سنگین میشه، ملاحظات جدی میشه. خب هم ویژگی مثبتی داره کیلویی کردن نان، هم ویژگی منفی داره. خب به طور طبیعی است برایند این مجموعه آثار مثبت منفی که این طرح داره در کنار هم دیده بشه. به شکل آزمایشی داره رصد میشه، داره اجرا میشه، ولی کن هنوز ما یا به ستاد آردنان کشور به این جنبندی در مورد اینکه الان نان به شکل کیلویی در طرح جدید ارائه بشه هنوز به اون جنبندی نرسیدیم، ولی به هر طریق هر جنبندی باشه به طور طبیعی برای کل کشور یکسان خواهد.
شرکت ملی پست درباره کلاهبرداری به نام این شرکت هشدار داد. این شرکت اعلام کرد به تازگی برخی افراد با ارسال پیامک جعلی با نام ماموران پست و دارا بودن مرسولات حاوی ابلاغ قضایی به هموطنان از آنها کلاهبرداری می‌کنند. شرکت ملی پست با تاکید بر اینکه ماموران این شرکت هیچ گونه پیامکی مبنی بر ارسال ابلاغی لینک و یا واریز وجه برای مشتریان ارسال نمی کنند، از هموطنان درخواست کرد که در صورت مواجه شدن با این پیام ها به هیچ عنوان روی لینک ها کلیک نکنند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفته فقط در یکی از پارکینگ های خودروهای تصادفی 107 دستگاه خودرو وجود داشته که تماما از زاویه جلو تصادف کردند، اما با این وجود ایربگ 97 خودرو باز نشده. سردار هادیان فربا تاکید بر اینکه ایمنی نباید به صورت سوری و باید واقعی باشد گفته پلیس مستندات بررسی کارشناسی فنی خودروهایی را که ایربگ آنها باز نشده به نمایندگان مجلس ارائه کرده. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استفاده از ورق سلایه غیر ایمن در تولید بدنه برخی خودروها را هم مورد انتقاد قرار داد. دادستان کلی کشور گفت اموال مال باختگان سرقت بانک ملی بعد از رسیدگی قضایی به آنها مسترد می شود. آقای منتظری در حاشیه بازدید از پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی اظهار داشت اموال مکشوفه بعد از رسیدگی قضایی و احراز مالکیت اموال به مال باختگان مسترد می شود. دادستان کل کشور با مثبت ارزیابی کردن عملکرد پلیس در این حادثه گفت نکته حائز اهمیت در این خصوص سهل‌انگاری در رعایت نکات ایمنی و امنیتی است که باید ریشه یابی و با کسانی که قصور یا سهل‌انگاری داشتند برخورد شود. 13 خرداد سارقان به صندوق امانات بانک ملی روبروی دانشگاه تهران دستبرد زده بودند که ماموران پلیس کمتر از 48 ساعت سارقان و متربتان را شناسایی و دستگیر کرد و مرتبطان را شناسایی و دستگیر کردند. دستور قضایی برای تخلیه 5 ساختمان ناایمن در حسن آباد کرج صادر شد. رئیس کل دادگستری البرز گفت با بررسی های صورت گرفته از سوی آتش نشانی و نظام مهندسی مشخص شد 5 بلوک شامل 40 واحد در منطقه حسن آباد کرج در وضعیت ناایمن قرار دارد که در همین راستا دستورات قضایی لازم جهت تخلیه و ایمن سازی ساختمان صادر شد. حسین فاضلی افسود این ساختمان ها همگی در اراضی قولنامه‌ای و به صورت غیر مجاز و فاقد پروانه احداث شدند که با توجه به این موضوع از ایمنی و استانداردهای لازم برخوردار نبوده و از قدمت حدود 20 سال برخوردار هستند. همچنین مقرر شد نظام مهندسی استان بررسی لازم جهت امکان مقاوم سازی و یا تخریب کامل ساختمان را انجام دهد. اما فرمانده مرزبانی انتظامی کشور از کشف یک محموله اسلحه در مرزهای غربی کشور خبر داد. سردار احمدعلی گودرزی گفت مرزبانان هنگ مرزی پاوه دیروز موفق شدند در یک عملیات ضربتی یک محموله سلاح شامل 100 قبضه سلاح کلت کمری به همراه 200 عدد خشاب را کشف کنند. فرمانده مرزبانی انتظامی کشور افزود قاچاقچیان با توجه به جنگلی و کوهستانی بودن منطقه از محل متواری شدند که تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد. ورود توده گرد و خاک به کشور از عراق. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از بعد از ظهر امروز با انتقال توده گرد و خاک از عراق در غرب و شمال غرب کیفیت هوا دوباره کاهش می‌یابد. سازمان هواشناسی همچنین در پی وقوع گرد و خاک در خوزستان برای این منطقه هشدار زرد صادر کرد. گرمای هوا هم از امروز در بسیاری از مناطق از جمله جنوب غرب بیشتر می شود. به گفته یه هواشناسی خوزستان دمای 49 درجه و بالاتر از اواخر این هفته برای برخی شهرهای خوزستان پیش بینی شده. برای برخی مناطق آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خراسان شمالی و رضوی، گلستان، سیستان و بلوچستان هم رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و بارش تگرگ پیش بینی شده. بهای بنزین و اقلام ضروری در آمریکا به شدت در حال افزایش است. به گزارش شبکه ABC نیوز، میانگین قیمت بنزین معمولی در آمریکا طی 3 هفته گذشته 39 سنت افزایش یافته و همکنون به رقم بی سابقه 5 دلار و 10 سنت در هر گالون رسیده. قیمت متوسط هر گالون بنزین در پمپ بنزین ها حدود 2 دلار بالاتر از مدت مشابه سال قبل است. طبق این گزارش، میانگین قیمت گازوئیل هم طی 3 هفته گذشته 20 سنت افزایش یافته و به رقم 5 دلار و 86 سنت در هر گالون رسیده. تورم بالا در آمریکا علت این موضوع اعلام شده که بالاترین نرخ تورم در 40 سال اخیر در این کشور است. وزیر دفاع چین گفت چین توان هسته‌ای‌اش را برای دفاع از خود به کار می‌برد. وی فنگه در نشست سالانه اندیشکده مؤسسه بین‌المللی راهبردی در سنگاپور در عین حال این را هم گفت که چین هیچگاه اولین کشوری نخواهد بود که توان هسته‌ای‌اش را به کار می‌گیرد.
توانمندی هسته‌ای مان را برای دستیابی به هدف نهایی از بین بردن تسلیحات هسته‌ای ارتقا می‌دهیم. توان هسته‌ای مان را برای دفاع از زحمات مردم چین و در امان نگه داشتن آنها از بلای تسلیحات هسته‌ای ارتقا می‌دهیم. درباره سطح توانمندی هسته‌ای چین نمی‌دانم آیا رژه نظامی سال 2019 ارتش چین را دیده‌اید؟ صادقانه میگویم تسلیحات جدید هسته‌ای که در آن رژه نظامی به نمایش درآمد در اختیار ارتش قرار گرفته است.
این اظهارات وزیر دفاع چین پس از افزایش تنش‌ها میان پکن و واشنگتن بر سر تایوان صورت می‌گیرد. وزیر دفاع چین درباره همکاری نظامی با روسیه هم گفت تعامل چین و روسیه مشارکت است و اتحاد ضد کشوری ثالث محسوب نمی‌شود. وی فنگ‌هه با اشاره به اینکه چین در جنگ اخیر اوکراین به روسیه کمک نکرده افزود روابط پکن با مسکو افزایش می‌یابد. استعفای دست جمعی نمایندگان جریان صدر عراق از پارلمان این کشور. جنبش صدر علت استعفای نمایندگان این جریان را بن‌بست در تشکیل دولت اعلام کرد. مقتدی صدر رئیس جریان صدر عراق دیشب گفت برای اینکه دیگر گروه‌ها بتوانند دولت تشکیل دهند، جریان صدر مدتی در جایگاه مخالف قرار گرفت، اما دیگر جریان‌ها نتوانستند دولت تشکیل دهند. به گفته مقتدی صدر تنها گزینه پیش رو برای این جریان خروج از پارلمان است. انتخابات پارلمانی عراق 8 ماه پیش برگزار شد و جنبش صدر با کسب 73 کرسی بیشترین کرسی ها را به دست آورد. با این حال دولت جدید عراق به علت اختلاف نظر جریان های سیاسی هنوز تشکیل نشده. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق گفت با استعفای دست جمعی 73 نماینده جریان صدر موافقت کرده. کمیسیون عالی انتخابات عراق هم اعلام کرد تا کنون درخواست استعفای نمایندگان فراکسیون صدر را دریافت نکرده تا نمایندگان علل بدل را معرفی کند. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی خود برای حضور در جام جهانی بامداد امروز در دوحه مقابل تیم ملی الجزایر نتیجه را 2-1 برگزار کرد. ریاض بن عیاد دقیقه 44 روی پاس به عقب اشتباه علیرضا جهانبخش در موقعیت تک به تک گل نخست الجزایر را زد، اما جهانبخش دقیقه 64 روی پاس عرضی امید نورافکن با یک بغل پا گل تساوی را به ثمر رساند، ولی این پایان کار نبود و محمد امور دقیقه 83 باز روی دفع توپ اشتباهی نورافکن دروازه تیم کشورمون برای بار دوم باز کرد. تیم ایران در گروه دوم جام جهانی 3 آبان آینده با تیم ملی انگلیس، 4 آذر با ویلز و 8 آذر با تیم ملی آمریکا دیدار داره. ملی پوشان والیبال ایران نیز در آخرین بازی خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها در برزیل 3-0 مغلوب تیم ملی ژاپن، مهمترین رقیب ما در آسیا شدند. فیلیپ بلاین سرمربی تیم ژاپن در پایان بازی گفت آنالیز خوبی از تیم ایران داشتیم، البته به علت اینکه تیم ایران حریف مهم آسیایی ژاپن است، همیشه به همراه تیم چین بخشی از کتاب ویدیویی ما برای آنالیز هستند. بهروز عطایی سرمربی تیم کشورمان نیز گفت
با پیش‌بینی بازی سخت نمی‌کردیم، به هر حال ما دو وضعیتی جلوی ژاپن قرار گرفتیم که ژاپن تیم کامل و با تمام قدرت وارد مسابقات شد، تیم المپیکش رو بدون هیچ تغییری وارد مسابقات کرد و ما با تغییرات متعدد می‌دونستیم بازی خیلی سخت پیش رو داریم، کارمون بسیار بسیار مشکل خواهد بود و این اتفاق رقم خورد. ضمن اینکه به هر حال شاید وقتی تو روزی که همه بازیکن‌ها خوب نیستن میشه یه دلیل دقیقی رو بهش رسید، شاید ما تو حد فاصل بازی قبل و این بازی که زمان بسیار بسیار کمی بود 14 ساعت بود، شاید اثر نامطلوب رو بدن بچه‌ها گذاشت و شاید بدنشون همراهی نمی‌کرد، چون ما تو چند تا بخش از کارایی که خوب انجام می‌دادیم مثل سرو یا حمله تو این دو تا فاکتور هم بد بودیم. به هر حال ژاپن بهتر بازی کرد، خوب بازی کرد، به هر حال راه طولانی پیش رو داریم و مرحله میریم جلو.
تیم ملی والیبال کشوران پیش از این مقابل تیم‌های ملی چین و استرالیا پیروز و مقابل هلند مغلوب شده بود. همچنین در دیگر بازی مهم تیم ملی چین دست به کار بزرگی زد و 3-0 برزیل مدعی و میزبان را شکست داد و لهستان 3-1 فرانسه دیگر تیم مدعی را برد. تیم‌های آمریکا، ژاپن، لهستان و ایتالیا در مکان اول تا چهارم و تیم ایران در رده 11 جدول 16 تیمه قرار دارند. تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم و سوم نیز که 31 خرداد تا 15 تیر در سوفیه بلغارستان و گدانسک لهستان برگزار میشه. به ترتیب برابر تیم‌های بلغارستان، آمریکا، برزیل، کانادا، لهستان، صربستان، اسلوونی و ایتالیا قرار میگیره. 8 تیم برتر مرحله نهایی لیگ ملت‌ها نیز از 29 تیر تا 2 مرداد در بولونیا ایتالیا دیدار میکنن. در ادامه مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های اروپا، بامداد امروز در بازی‌های گروه 2 سطح 1 تیم ملی اسپانیا با 2 تیم جمهوری چک را شکست داد و تیم ملی سوئیس با 1 تیم ملی پرتغال را مغلوب کرد. در این گروه اسپانیا با 8 امتیاز، پرتغال با 7، جمهوری چک با 4 و سوئیس با 3 امتیاز در مکان‌های اول تا 4 قرار دارند. امشب نیز ساعت 23:15 دقیقه در بازی‌های مهم تیم دانمارک با اتریش و تیم‌های ملی فرانسه و کرواسی قهرمان و نایب قهرمان جهان برابر هم به میدان میرن. فردا شب نیز تیم ملی آلمان با ایتالیا، انگلیس با مجارستان، هلند با ولز و لهستان با بلژیک دیدار دارن. در این مسابقات 55 تیم در 4 دسته به رقابت میپردازن. در دسته 1 4 تیم برتر به نیمه نهایی صعود میکنن و 4 تیم انتهای جدول در دور گروهی به دسته دوم میرن. سرکار خانم مجلسین، از شما بشم در عزیز، خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما.
پیک بامدادی.
خب ساعت 8:21.04 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید. در این لحظه پیک بامدادی تقدیم شما خواهد شد. شماره پیامکمون 3610.
کوچه دانش آموزان به کلاس‌های مجازی در ایام کرونا اگرچه هیولای تاجدار را از آنها دور کرد، اما اسباب گشت و گذار چند ساعته آنها در شبکه‌های اجتماعی را هم فراهم کرد.
نمره آخرین شرکت کننده پذیرفته شده در آزمون وکالت 99 تنها 9%، با همین نمره در شبیه سازی بر اساس قانون تحصیل تفاوت دارد، در حالی که تعداد پذیرفته شدگان آزمون بیش از 2 برابر خواهد شد.
نرخ‌هایی که برخی کارخانجات لبنی نسبت به آن بی‌تفاوتند.
حالا ماست دبه‌ای 2.5 کیلویی.
قیمت برای
مصرف کننده زده 57,500 تومان.
49,800 باید باشه که 7,700 تومان گرام فروشی داره شرکت.
خب یک بار دیگه اعلام میکنم 3610 شماره پیامک پیک بامدادی. شما عزیزان هم اگر نظری داشتید راجع به گزارشایی که پخش میشه و موضوعاتی که مطرح میشه، حتما نظرتون رو بهمون پیامک کنید. اما مطالعات دانشگاهی نشون میده خوندن متن‌های کوتاه در شبکه‌های اجتماعی عادات مطالعاتی دانش آموزان رو تغییر داده و قدرت یادگیری و تمرکز اونها بر روی متن‌های بلند مثل کتاب‌های درسی رو کاهش میده. همکارم خانم مهرزاد در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
تبلت یا تلفن همراه به جای کتاب‌های درسی، ویدیوهای ضبط شده به جای لمس حضور معلم. کوچه دانش آموزان به کلاس‌های مجازی در ایام کرونا اگرچه هیولای تاجدار را از آنها دور کرد، اما اسباب گشت و گذار چند ساعته آنها در شبکه‌های اجتماعی را هم فراهم کرد. گشت و گذاری که گفته می‌شود به مرور الگوی یادگیری دانش آموزان را تغییر می‌دهد و حوصله خواندن متن‌های طولانی را از آنها می‌گیرد. آقای دکتر داداشی، روانشناس بالینی، در این باره می‌گویند:
زمانی که ما یک یادگیری رو میخواییم داشته باشیم، حتما باید تکرار توش باشه. وقتی شبکه اجتماعی میاد، مسیرهای عصبی جدیدی تعریف میشه. ما عادت میکنیم که در حد 2 دقیقه یک مطلبی رو بخونیم و از اون عبور کنیم. به یاد سپاری هم نداریم.
به گفته کارشناسان این مشکل ریشه در وابستگی دانش آموزان به فضای مجازی دارد. در این بین خانواده ها نیز یک پای قضیه هستند. خانم دکتر سلیمانی، روانشناس بالینی، در این باره میگویند:
برنامه ها برای بزرگسال ساخته شد، اما انقدر جذاب بود و انقدر از مدیاهای مختلف استفاده شد که سنین دیگه هم درگیر شدن.
به گفته کارشناسان در اثر استفاده نامناسب از شبکه‌های اجتماعی، ذائقه مطالعه دانش آموزان تغییر کرده است. نظر خانم دکتر اکرمی، روانشناس کودک، در این باره:
در واقع عادت میکنه که همیشه دنبال مطالبی باشه که سطحیه و خیلی کوتاه مدته و در نتیجه باعث میشه که توی طولانی مدت هم به دنبال همچین مطالبی باشم. اون وقته که با افت تحصیلی مواجه میشن.
اما راه حل های برگرداندن ذوق دانش آموزان برای تمرکز روی مطالب عمیق چیست؟
تو زمینه آموزشی اطلاعات باید به فراخور سنشون متناسب با سنشون جذابیت های خودش رو داشته باشه.
کار بعدی که میتونیم انجام بدیم این هستش که با قرار دادن پاداش برای کودک میتونیم رفتارش رو تقویت کنیم و یاد میگیره کتاب رو مطالعه کنه و یاد میگیره که اون رو توضیح بده.
قانون جهانی حفاظت از حریم خصوصی برخط کودکان میگوید کمترین سنی که افراد میتوانند در شبکه‌های اجتماعی عضو شوند سن 13 سالگی است.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
طبق اعلام مرکز وکلای قوه قضاییه این هفته نتایج آزمون وکالت اعلام میشه. نتایج این آزمون بر مبنای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار خواهد بود و هر کس که 70% از نمره 1% برترین های آزمون رو کسب کنه پذیرفته میشه. گزارشی بشنویم در این باره از همکارم خانم اسدی.
پیگیری های فارغ التحصیلان و حقوق به تصویب یک قانون منجر شد.
تصویب شد.
قانونی که شرکت کنندگان آزمون وکالت درباره آن میگویند
طرح تسهیل برای وکلای جدیدی که میخوان داخل این عرصه بیان به خصوص نسل جدید بسیار عالی و خوب بوده.
الان به عدالت نزدیکتره. البته اگه واقعا اجرا بشه.
همه راحت‌تر میتونن وارد بشن و رقابتی تر بشه.
قطعاً شاهد اجرای عدالت در بین فارغ التحصیلان و جوانان جامعه هستیم.
تشکر میکنم از همه کسانی که توی این طرح دخیل بودن و این طرح رو دادن.
بر اساس این قانون ظرفیت آزمون وکالت حذف میشود و هر کسی که 70% نمره برترین های آزمون را کسب کند میتواند پروانه کارآموزی وکالت بگیرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد.
محسن زنگنه عضو کمیسیون ویژه و رونق تولید:
هر گونه محدودیت رو حذف کردیم.
سرانجام پس از تایید شورای نگهبان نخستین آزمون وکالت بر اساس این قانون برگزار شد. فتاح فتاحی معاون سابق مرکز وکلا میگوید
امسال پذیرش ما طبق قانون تسهیل خواهد بود. همون 70% یک درصد رتبه برتر را ما ملاک حد نصاب قبولیمون قرار خواهیم داد.
نمره آخرین شرکت کننده پذیرفته شده در آزمون وکالت 99 تنها 9% با همین نمره در شبیه سازی بر اساس قانون تسهیل تفاوت دارد، در حالی که تعداد پذیرفته شدگان آزمون بیش از 2 برابر خواهد شد.
میزبان عزیزانی که به مرکز وکلا راه پیدا کردن خواهیم بود.
بر اساس اعلام مرکز وکلای قوه قضاییه این هفته نتیجه آزمون وکالت 23 اردیبهشت ماه اعلام می شود. در این بین شرکت کنندگان در این آزمون 16,000 نفر بیشتر از شرکت کنندگان آزمون سال 99 بودند و این یعنی بر اساس محاسبات حداقل 8,000 نفر از شرکت کنندگان امیدوارند با اجرای دقیق و درست قانون در این آزمون پذیرفته شوند.
من راننده تاکسی ام. هر روز تو ماشین من کلی بحث میشه. حالا راجع به همه چی؟
به نظر من الان مهمترین بحثا در مورد وضع اقتصادیه.
من نمیدونم چرا کسی حواسش به گردشگری نیست. بابا مسافر زیاد بشه خب همه چی خوب میشه.
هیچ فکر کردی اگه محیط زیست از بین بره چقدر باید بابتش هزینه کرد؟
من کارگرم. یعنی به نظرت هوا خوب شه و مسافر زیاد وضع منم خوب میشه؟
خب معلومه، چون الان همه چیز به هم ربط پیدا کرده.
یک جهان ارتباط پیک بامداد.
عرضه لبنیات با نرخ‌های فراتر از مصوب. گزارش میدانی خبرنگار ما از بازار حاکی از اینه که برخی محصولات لبنی که از پرفروش‌ترین محصولات هم هستند با نرخ‌های بالاتر از آنچه در ستاد تنظیم بازار مصوب شده عرضه میشن. مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت بهداشت کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تاکید داره با هیچ تولید کننده متخلفی مماشات نخواهد شد. فرزاد آذری بقا گزارش میده.
نرخایی که برخی کارخانجات لبنی نسبت به آن بی‌تفاوتند.
الان ماست
دبه‌ای 2.5 کیلوییه.
قیمت برای مصرف کننده
زده 57500 تومان.
49